عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه. و فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. که بیت آخرش این است که چه دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. وقت اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشد. ما گفتیم حافظ ما یه تخلص درمیشانی میخواییم، شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده، اسم فقیرونهی به ما برمد. وقت دوباره باز کردیم این سفر، این غزل آمد که مصرعش این است که رمم به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد. وقت او شهریار عاقل‌تر از من بود، گفت که تو هنوز اول جوانی، تو از آتیه که خبر نداری، این حافظ لسان و غیبه، این سخنگوی خداست، این از طرف جهان بالاست که این اسمو به تو میدن، تو از آتیه خوده چیکار داری، شاید در آتیه سزاوار باشی برای این نام. و این استعدادی که من در تو میبینم هیچ استعدادی نداره که شاعر بسیار عالی مقامی باشه. و به علاوه چیزی که حافظ میده، آدم خلعتی که بزرگتر میده رد نمیکنه، رد احسان نمیکنه. این بود که ناچارن قبول کرد. ولی چند سال که من شعر میگفتم و شهریارم تخلص میکردم، معمولا برای رفقام اون بیت آخر رو نمیخوندم، خجالت میکشیدم.
صدای شاعر محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار رو شنیدید از برنامه زنده شهر یاران، برنامه‌ای که به طور ویژه از مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران در شهر زیبای تبریز و استان آذربایجان شرقی تقدیمتون می‌کنیم. میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و میزبان حضور یک نوجوان هنرمند تبریزی هستم. با اشتیاق قرار هست هم باش گفتگو کنم، هم صدای زیبای سازش رو بشنوم. آقا درود بر شما، من خواهش می‌کنم که خودتو برام معرفی کن.
من امیرعلی سعادتی هستم، الان 2 ساله که سازو میزنم.
درود بر شما، سازت رو معرفی کن برامون.
سازم قپوزه.
قپوز از سازهای محلی آذری که عاشق‌ها می‌نوازند دیگه. بلد. درود بر شما. من همیشه این ساز رو دست عاشق‌های خیلی با صلابتی دیدم که در کوهستان‌ها می‌ایستند.
آره.
و می‌نوازند. این که الان دست شماست و از این سن آغاز کردی، آدم خیلی دلگرم می‌کنه که شما مثلا وقتی که همسن من باشی دیگه استاد تمام عاشق نواز هستی دیگه، درسته؟
آره آره.
خب این ساز چند تار داره؟
چند تا؟ 9 تا.
9 پاره هستش دیگه. آه. درود بر شما. و اینکه برای اون بگو که چند ساله داری تمرین میکنی روی این ساز؟
2 ساله.
2 ساله داری مینوازی. استادت هم به اون معرفی کن.
استادم آیدین مهدی پور.
درود بر تو. آیا امروز اجرایی داری اینجا؟
آره.
و چی قراره بزنی برامون اونجا در سالن؟
ترکیه سنن اشکیم منو جهترده دیله.
و شما ساز میزنی بعد میخونی هم؟ چون عاشقا میدونی دیگه، هم میزنوازن هم میخونن.
نه بلد نیستم بخونم، ولی
اجرا میکنی روی ساز. بسیار خوب. من میخوام ازت خواهش کنم این چه که میخوای بزنی رو اول روی ساز برون اجرا کن، بعد از اینکه اجرای سازی تموم شد من راجع به قطعه باهات صحبت میکنم. موافقی؟
آره.
آماده ای الان بنوازی برامون؟ آره. شما بزن، من جای میکروفونت هم تنظیم میکنم، دل میدیم به صدای ساز شما. بفرمایید.
موسیقی
به 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 آقا درود بر شما، چه دست چپ چابکی داری روی دسته ساز و پرده گرفتن، هم مضراب های خیلی قوی داشتی، درود بر تو، معلومی که استاد خیلی خوبی هم داشتی. عزیزم آرزو میکنم که اجرا بسیار عالی باشه، مثل همیشه بدرخشی و همچنان در سالهای بعد شاهد اجراهای بی نظیرت باشم. خیلی دلگرم میشم وقتی میبینم نوجوان هامون اینجوری دل دادن به هنر ایرانی که در جای جای خاک اجدادی جلوه‌گره. درود بر تو و دمت گرم که تو این سن و سال دست و پنجت روی ساز اینقدر چابکه. برات آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارت پسرم. خدا نگهدار.
خدا.
سروی جنگلی کوب جنگل سر به شرخ افراخته است، ساز من از شاخ سروی جنگلی کوب جنگل سر به شرخ افراخته است، چتر بال افشان و خوشخان ساله ها بر سرش مرغان جنگل تاخته، در خلال شاخ و برگش بلبلان در بهاران آشیان ها ساخته، شاخ گویی ضبط کرده چون نوار هر نوا کن مرغ کن بنواخته، شاخ گویی ضبط کرده چون نوار هر نوا کن مرغ کن بنواخته است، تا شود ساز و به دست ما رسد تیشه و خنجر که بر وی آخته است، گویی اکنون با نوازش های من خاطرات خود بیان انداخته، گویی اکنون با نوازش های من خاطرات خود بیاد انداخته، چوب خشک است و به دل باقی هنوز داغ یارانی که از کف باخته، گردنت چه چه بیاد بلبل است و کند غوغا بیاد فاخته.
شنوندگان عزیز شهر یاران، به مناسبت روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین بهجت تبریزی، استاد شهریار، شهریار شاعر ایران، در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران از تبریز زیبا در خدمت شما هستیم. عزیزانی که شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستند و شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی، عرض درود مجدد خدمت شما بزرگواران که با ما همراه هستید در جنب سالن استاد شهریار در مرکز همایش های بین المللی خاوران هستیم و تا دقایق دیگر انشاءالله که آغاز خواهد شد مراسم بزرگداشت و کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار.
بله، اگر من بخوام یک نمایی از اینجا برای تصویرسازی ذهنی به مخاطبانمون بدم، کمی ما در واقع از محیط شهری به نظرم فاصله گرفتیم تا به اینجا رسیم، درست میگم؟
البته اینجا شهرک خاوران هست. بله. که دقیقا چند سالی هست که در واقع این شهرک احداث شده.
بسیار
و میشه گفت که یکی از مدرن ترین شهرک های استان.
آره، من تالار رو هم که دیدم خیلی مجهز بود به نظرم، حالا نمیدونم صدا ده هیچ چجوریه، شاید اون بخشی که اجرا داشتن آقای آبرومند بریم و بشنبیم،
مدرن ترین، بهترین و در واقع بروزترین و با ظرفیتی که یعنی بزرگترین سالونه میشه گفت که اجرای تبریز هست.
ما وقتی که وارد این محوطه بیرونی سالن اصلی میشیم، در واقع در سمت راستمون یه نمایشگاه مختصری از تابلوهای نقاشی برپاست که شمایل استاد شهریار رو ترسیم کردن. برخیشون علاوه بر این که شمایل یا اون چهره ایشان رو تصویر کردن، به نظرم میرسه به اون حس و حال و اون شیوه شاعری و منش و سلوک استاد شهریار نظر داشتن و طراحی کردن
و گویا برخی از اشعار رو هم به باب در واقع تصویر کشیدن.
الان در رابطه با این برپایی نمایشگاه و عرضه تابلوهای نقاشی، میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با حضور جناب آقای فراز سالک. ایشان نایب رئیس انجمن نقاشان تبریز هستند. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
درود عرض ادب خدمت شنونده‌های بی‌نظیر و دوست داشتنی و هنردوستتون. برای ما سعادتیه در کنار شما عزیزان باشیم و صدامون رو به گوش شنونده‌های گرامیتون برسونیم. در واقع بهتره اینجوری شروع بکنم که هنر از ریشه های خودش آب میخوره و از ریشه های خودش به بالندگی میرسه.
بله.
و در کنار کنگره، حالا این بزرگ داشت استاد شهریار در این مراسم، هنرمندهای نقاش تبریز هم به تبع چون سهمی از هنر استاد شهریار رو همیشه با خودشون دارن، وامدار این
بله.
هنر هستن و همیشه خودشون رو مدیونه هنر ایشون میدونن، یک تصمیم گرفتیم یک نمایشگاهی برگزار بکنیم. همونجوری که شما هم فرمودین، یک سری از کارها پورتره‌های استاد شهریار هستن توسط یک سری از اساتید به نام تبریز طراحی شدن و یک سری از کارها هم کارهایی هستن که همونجوری که سرکار خانم فرمودن از برگرفته از اشعار و نوشته‌های استاد شهریار و در واقع تصویرسازی‌های از اشعار استاد شهریار هستن که در قالب‌های مختلفی رو حالا توی کار هست، از کارهای مدرن توی کارها شما می‌بینید، از کارهای رئالیستی توی کارها می‌بینید که مجموعه کارهای تنوعی رو به وجود آورده و یک جورهایی اگر نگاه بکنیم شاید به همون تنوع اشعار خود استاد شهریار هم نزدیک باشه. انجمن نقاشان تبریز تلاشش همیشه بر این بوده و هست و خواهد بود که در کنار هنر و ادبیات این شهر کار بکنه و حضور داشته باشه. این نمایشگاه هم در واقع به همت حالا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن نقاشان تبریز برپا شد. امیدوارم تونسته باشیم یک گوشه کوچکی از شعر استاد رو، هنر استاد رو به مخاطبینمون انتقال داده باشیم و نشون داده باشیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای سالک، خودتون اهل تبریز نیستید نه؟
من چرا؟ ریشه های من ریشه های ترکیه. من نصفم کرماشاهی نصفم ترکیه در واقع. از طرف مادری کرماشاهی هستم، از طرف پدری ترکم. ولی خب وامدار این شهرم، نمیتونم بگم. من سالها در این شهر در کنار هنرمندهای این شهر یاد گرفتم و امروز هم در کنار هنرمندان این شهر همچنان به یادگیریم دارم ادامه میدم.
خودتون اون شعری از استاد که بیش از همه باش ارتباط میگیرید، حالا یا توی نقاشی ها بین این آثاری که اینجا هستن، با کدوم تابلو، با کدوم اثر و یا با کدام شعر بیشتر ارتباط گرفتید؟
جسارتن اجازه بدید من یه خاطره کوچولو براتون تعریف کنم. برای ضبط یک سریالی سالها قبل، برای یک قسمتی، البته یک بخش سریال، یک کار داستانی بود. خب یه بخشی از این کار در شمال ایران اتفاق می افتاد و ما رفته بودیم اونجا ساحل و بعد از اتمام کار دوستان که نشسته بودن چای می خوردن، حالا دیر وقت بود اتفاقا، یکی از دوستان گفت که من یه کتاب شعر همراهمه و اگر اجازه بدید یه قطعه بخونیم ازش. همه مشتاقانه گفتیم بیاد و دیدیم بله، دیوان استاد شهریار رو آوردن و یک شعر دارن خواننه. حالا من در واقع خود شعر رو کامل حفظ نیستم
که در مورد مادر بزرگ
در مورد مادر خوندن.
ببینید یک این شعر انقدر تصویر سازانه است،
دقیقاً
انقدر این شعر به تصویر و به در واقع شکل و تجسم نزدیکه که شما وقتی این شعر رو میخونید کاملا احساس میکنید دارید یک تابلو نقاشی میبینید، دارید یک تئاتر نگاه میکنید، دارید کار سینمایی میبینید و تاثیر عجیب غریبی گذاشت روی ما. خب خیلی ها شعر حیدر بابا رو شنیدن از استاد شهریار، این هم یک کار تصویرسازی بی نظیره. واقعیتش بهتون بگم بی طرف بدون اغراق، من خودم به عنوان کسی که کارهای استاد شهریار رو خوندم گاهن همیشه تصویر دیدم در کار استاد دقیقا. شهریار
اصلا استاد خودشون چقدر زیبا در یک جایی از اشعارشون میگن بیر سینما پردسته دی جزمده تش اتروب سیر درم ازنده، یعنی همه اینایی که میگم از کودکی هاشون، از طبیعت، از خیشانشون، از خاطراتشون، انگار مثل یه پرده سینما میگه که در خلوت خودم به تماشا نشسته ام و همون تصویر سازه ها و قاب ها رو مخاطب هم میتونه که ببینه.
دقیقاً. و شاید اصلا همینه که ما در نقاشی تبریز
بله.
و حتی نقاشی ایران به جرات میتونم بگم
اصلا یه مکتب دیگه دقیقا. نقاشی مکتب تبریز
بله. اصلا ما مکتب تبریز رو که داریم جز مکاتب بزرگ نقاشی حتی به جرات میتونم بگم دنیاست، برای خودش یک مکتب بسیار شناخته شده است. شما حضور شعر استاد رو میبینید در خیلی از کارها، حضور شعر استاد بله. رو میبینید و به خاطر همون در واقع پشتوانه تصویری که در این شعر وجود داره، یعنی شعر وقتی شما میخونید ناخودآگاه تصویرسازی اتفاق میفته، شروع میشه، شما میبینید پلن بندی میکنید، رنگ ها رو کنار هم دیگه چیدمان میکنید، فرم رو، کمپوزیشن رو، همه چیز رو توش پیدا میکنید و میبینید خب اصلا من کار سختی نداشتم، همین که شعر رو درونی بکنم، بفهممش و بعد از فیلتر خودم و از نگاه خودم شروع بکنم و این رو اجرا کردم، خود استاد کمکمون میکنه تو.
داشتم فکر میکردم که شاید مثلا بی دلیل هم نبوده که برای اجرای نقش آقای شهریار در اون مجموعه تلویزیون شهریار
بله.
به سراغ یک نقاش و کاریکاتوریست رفت.
بله آقای رستمی.
بله آقای رستمی بله.
اتفاقا بله، ایشون هم از حالا هنرمندهای خیلی خوب هستن و کسانی که حالا من خودم افتخار اینو داشتم ایشون رو از نزدیک دیدم و باشون هم صحبتی کردیم و یه زمانی هم بقولی ارتباط داشتیم، ایشون کاملا اون حس درونی و روحیه درونی رو دارن و توی نقش استاد شهریار هم توی اون سریال دقیقا شما میبینید از دل تبریز اومده بیرون، انگاری واقعا یک استاد شهریار جوان شده است.
بسیار عالی،
متشکرم از شما آقای سالک. اگر
خواهش میکنم، من
آقای محمدی
فقط یه نکته رو اول گفتگو با شما عرض کردم، برخی پورتره هایی که میدیدم گمانم یه تصویرسازی صرف بود ولی برخیشون انگار مثلا در لحظه کشیده شدن نقاش نظر داشته به روش زندگی و اون سلوک شهریار. این میتونه درست باشه ایده من؟
ببینید طبیعت،
یعنی خواسته در اون نمایی که از شهریار به ما میده این رنج ها، اون جدال عاشقی رو ترسیم هم بکنه.
ببینید دقیقاً همینه، یعنی کار نقاش بازنمایی یک عینیت نیست که من فقط بردارم،
یعنی یه ذهنیتی دقیقاً. هم درش وجود داره.
شما در مجموعه کارها تعداد زیادی پورتره میبینید
بله.
ولی پورتره ها به قول شما درونیات خود استاد شهریار رو در کار میتونید ببینید، لایه های دیگری از زندگی استاد رو میتونید ببینید توی رنگ‌گذاری ها، توی اون نگاه زاویه‌ای که انتخاب شده، یعنی فقط صرف یک بازنمایی نیست و وظیفه نقاش هم به نظر من در کل اینه که نره به سمت اینکه خب من میتونم با دوربین عکاسی هم همین کار رو بکنم، ولی یک نقاش در لحظه‌ای که داره نقاشی میکنه از اون فضا، از اون احساس، از اون شخص، از
بله.
حالا درونیات اون شخص وام میگیره و شما اون رو در لایه زیر لایه های رنگی و فضا سازی این هنرمند میتونید ببینید.
کار خیلی جذاب تر هم
خیلی جذاب.
درود بر شما.
قربون شما برم.
سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودی. براتون آرزوی تندرستی.
استاد شهریار کارهاشون، آثارشون و حیاتشون از یک دید متفاوت تر هم نگاه
بله،
کردیم.
بله بله. از چشم انداز
تصویر.
آقا خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
Thank you. لاله رو هست ولی داغ غمش نیست به دل نیست به دل
صدای آقای علیرضا افتخاری رو شنیدی. در اوجهای علیرضا افتخاری این شعر زیبای استاد شهریار رو هم که اجرا کردند و دیروز در مورد معانست استاد شهریار و اهالی موسیقی بسیار با شما سخن گفتیم. این رابطه که با ابوالحسن خان سبا داشتن، اینکه ستار می نواختن و به خوبی هم می نواختن، برخی گوشه ها رو صداشون رو پخش کردیم که اشاره میکنن، مثلا اون قطعه نوایی رو هم که خواندن، شعر زیبای آقای شهریار و همینطور اجرای غلام حسین خان بنان رو شنیدی، در بوسلیک هم اجرا کردن که خیلی زیبا بود، به هنرهای دیگری هم آراسته بودن از جمله خوشنویسی که در فصلی مفصل
صحبت خواهیم کرد. بله، که استاد شهریار فقط شاعر نبودن، فقط اهل موسیقی نبودن، اهل خط بودن و بسیاری هنرهای دیگه. اما اول بریم سراغ همکار گزارشگرمون خانم نوروزی که بیشتر با حال و هوای سالن و مراسم آشنا بشیم. فکر کنم دیگه همین یکی دو دقیقه بیشتر باقی نمانده به شروع رسمی مراسم، درسته؟
همکاران عزیزم سلام مجدد و خدا قوت. بله، الان در مرکز همایش های بین المللی هستیم و کم کم داره شلوغ میشه، یعنی اگه دیر کنین دیگه جا پیدا نمی کنین برای نشستن. اما بین این همه شلوغی من یه چهره آروم پیدا کردم. چهره آروم چی میگفت؟ میگفت من دبیرم. درست حد زده بودم، گفتم این خانم باید یه خانم معلم باشن یا دبیر باشن. از اولش هم باهوش بودم. سلام به شما.
سلام،
حال شما؟
خیلی ممنون.
اسم شریف؟
من رعنا مرزوقی، دبیر بازنشسته استثنایی از مدرسه مقدانیاز.
چیزی هم به اول مهر نمونده، ولی خب شما بازنشسته شدید.
بله.
سختیش چیه کار معلمی؟
ما با عشق و علاقه میرفتیم با مدرسه، با اون ذوقی که داشتیم تمام خستگیامون رو توی خونه میذاشتیم، با عشق میرفتیم پیش بچه های عزیزمون. تنها بچه هایی هستن که نه غیبت میکنن نه غیبت میشنون. من با اگه دوباره به دنیا بیام بازم همین راه ادامه میدم و در خدمت دانش آموزای ناشنوا حتما هستم.
به به، این خودش یه هنره. هنر به چی میگین خانم معلم؟
من ضمناً این روزو که به تقریباً دو روز پیش ما یکی از عزیزانمون رو از دست دادیم، دختر آقای باغچه‌بان، سمینه
باغچه‌بان، بله،
که واقعا یه دونه از مفاخر آذربایجان بودن. ما بهشون احترام میذاریم، روحشون شاد باشه.
چقدر کودکانمون با بچه و با شعرهای ایشون با کلام ایشون انس گرفته بودن.
واقعا همینطوره. دانش آموزای ما همون که میومدن مدرسه نخواندن بلد بودن نه نوشتن، ولی ما با روش های خانم باغچه‌بان و پدر عزیزشون با این دو بچه ها کار میکردیم و به اینا نوشتن خواندن یاد میدادیم، یه حس و آرامش دیگه بهمون دست میداد.
خانم معلم شعر چی؟ شعر هم بهشون یاد میدادین؟
بله، من یه سالم باشون توی تقریبا دوره دوم بودیم دیگه، در ادبیات کار میکردیم. بچه همون حتی میتونستن با اشاره شعرهایی رو میخوندن که ما وقتی نگاه میکردیم به اونا واقعا کیف میکردیم.
شعر تو حال و هوا